ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته سرگئی لاوروف، حملات ارتش سوریه در شرق حلب از سر گرفته شد. احمد خاتمی امام جمعه تهران میگوید تخریب قوه قضاییه به دلیل ایستادگیش در ماجرای حقوق‌های نجومی است. شرکت هواپیمایی آسمان میگوید تقاضای مجوز برای پرواز به اروپا نداشته است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک روز پس از آن که از توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب خبر داده بود، روز جمعه اعلام کرد این حملات بار دیگر از سر گرفته شده است.
Что касается, они, конечно же, после этих гуманитарных пауз они будут продолжаться и продолжаться до тех пор.
Лавров روز جمعه در حاشیه نشست امنیتی در هامبورگ آلمان گفت این حملات بعد از وقفه انسان دوستانه از سر گرفته شده. ساعاتی پیشتر وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفته بودند کارشناسان دو کشور روز شنبه در ژنو راه‌های دستیابی به توافق درباره حلب و تخلیه غیر نظامیان از آن شهر را مورد بررسی قرار خواهند داد. بنابر برآورد سازمان ملل، حدود 100 هزار غیر نظامی همچنان در مناطق درگیری در حلب در محاصره هستند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با تمجید از عملکرد قوه قضاییه گفت تخریب قوه قضاییه هزینه است که این قوه به خاطر ایستادگی در برابر موضوع حقوق‌های نجومی می‌پردازد. امام جمعه تهران همچنین با اعتراض به رسانه‌ای شدن انتقادها از قوه قضاییه گفت مگر شما جلسات خصوصی ندارید که دعواهایتان را در آنجا مطرح می‌کنید؟ آغازگر دعوا مستحق توبیخ بیشتری است. ماه گذشته محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سوالی از وزیر دادگستری خواستار توضیح او درباره حساب‌های ویژه در قوه قضاییه شد، اما نطق او در مجلس خشم مقام‌های قضایی را به دنبال داشت و صادق لاریجانی رئیس این قوه به سخنان این نماینده و همچنین به عدم واکنش رئیس مجلس به شدت حمله کرد. یک روز پس از آنکه کمیسیون اروپا اعلام کرد پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان در حریم هوایی اروپا ممنوع است، این شرکت ایرانی گفت تقاضای مجوزی برای پرواز به اروپا نداشته است. به نوشته وبسایت سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی این سازمان گفته است این شرکت در حال حاضر نه پروازی در آن مسیر دارد و نه تقاضایی از سازمان هواپیمایی کشوری داشته است. این مقام سازمان هواپیمایی ایران همچنین گفته در صورت تقاضای برقراری پرواز به فضای اتحادیه اروپا حتما الزامات آن را رعایت خواهد کرد. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلام کرد در پی تغییراتی که در فهرست ایمنی پرواز انجام داده، 193 شرکت هواپیمایی از 18 کشور جهان به دلیل عدم نظارت بر ایمنی پروازها از ورود به آسمان اروپا منع می‌شوند. و خبر دیگر این که با ادامه بارش برف و باران در 14 استان ایران، یک مقام پلیس کنترل راه‌های کشور از مسدود بودن 6 محور تردد خبر داد. نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور به خبرگزاری مهر گفت در اکثر محورهای مواصلاتی بارش برف و باران، مه گرفتگی و کاهش دید در رانندگی ادامه دارد و 6 محور در استانهای تهران، البرز، گلستان، سمنان، گیلان و کردستان تا اطلاع ثانوی مسدود است. در مشهد نیز به علت بارش سنگین برف و کاهش دید افقی تمامی پروازهای فرودگاه هاشمی نژاد موقتا لغو شده است. در پی بارش برف در تهران نیز رئیس پلیس راهور از مستقر شدن 150 تیم در معابر شهر خبر داد و به خبرگزاری ایسنا گفت خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی 30,000 تومان جریمه میشن. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه میزبان رو خواهید شنید با اجرای صادق سبا. در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محسن مخملباف است. آقای مخملباف یکی از مشهورترین کارگردانان ایرانی در سطح جهان است. او بیش از 20 فیلم سینمایی ساخته و مجله تایم فیلم سفر قندهار او را در فهرست 100 فیلم برتر تاریخ سینمای جهان قرار داده است. آقای مخملباف جوایز سینمایی مهمی دریافت کرده و در چندین جشنواره سینمایی جهان عضو هیئت ژوری بوده است. او کارگردانی خودساخته است، تحصیلات سینمایی ندارد و حتی دوره دبیرستان را به پایان نبرد. او قبل از انقلاب در سن 17 سالگی به زندان افتاد و بعد از انقلاب به یکی از پرکارترین سینماگران ایران تبدیل شد و در ابتدا فیلم‌هایی با تم اسلامی می‌ساخت، ولی او به تدریج راه دیگری را برگزید و با حکومت اسلامی درافتاد و نهایتاً مجبور به ترک ایران شد. آقای مخملباف حال در لندن زندگی می‌کند. مخملباف خیلی خوش اومدید برنامه. قبل از هر چی میشه از شما خواهش کنم که برای مهمونی شام کیا را دعوت کردیم؟
چونه کجه
خب
دختر و گوسالش، دکارت، ویکتور فرانکل و تاگور.
حتما بعدا برای مخاطبان ما توضیح میدید که دلایل شما برای انتخاب این مهمونا چیه، چه علاقه بهشون دارید، ولی قبل از اینکه به اون بپردازیم میشه از شما خواهش کنم به من بگید که برای مهمونی شام چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
رقص بهار، شهرداد روحانی.
چه علاقه خاصی به موسیقی رقص بهار دارید؟
حس زندگی و رفتن توی موسیقی خیلی زیاده. مثل رودخونه است وقتی میره، میدونی، مثل باده وقتی میوزه، نه دیپرست میکنه نه دچار توهمت میکنه، زندگیه و رقص و شادیه و رفتنه و...
حالا برگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید. مهمون اولتون
چونه کجه.
چونه کجه من زیاد آشنایی ندارم، با من بگید.
من کلاس اول مدرسه رو که تموم کردم خیلی دوست داشتم برم توی مغازه کار کنم. به مادرم خیلی اصرار کردم منو ببر توی مغازه ها شاگرد شم. مادرم دست منو گرفت و در هر مغازه رفت و که شاگرد میخواین، میگفتن نه. هیچ کی منو نپذیرفت الا چونه کجه. دکونه یه متر در یه متر و نیمی داشت، کفش تعمیر میکرد. چونش هم واقعا انگار یه چکش خورده بود یه وری رفته.
برای همین گفتن
مغازه چونه کجه.
این کجا بود؟ کدوم؟
تو خیابون صدرالاشراف نزدیک میدون شوش. من مشغول کار شدم. کار من این بود که وسط این مغازه یه متر در یه متر و نیمی پر از میخه خورده ریز و مصرف شده و کج و کوله و گاهی هم میخوای درست بود. این یه جعبه داد به من، توش 5 سوراخ داشت. به من گفت میخوای ریز و بریز تو این اولی، میخوای درشته رو تو دومی، متوسطا رو سومی، بزرگا رو تو چهارمی و پنجمی. مدت ها کار من طبقه بندی این میخا بود. بعدم گفته بود همه خراباشم بریز دور. بهش گفتم اوسا تو که به من کفاشی یاد ندادی. گفت پسرم همش همینه، بقیهش که یه میخه میزنی تو سرش میره فرو. من اون موقع نفهمیدم، ولی واقعا این آدم معلم اول زندگی من بود. یعنی نظمو به من یاد داد که چیزی جز طبقه بندی و حذف اضافه نیست. بعدا که من رفتم زندان 4.5 وقت داشتم، غیر از 6 اول که شکنجه میشدیم 4 وقت داشتیم کتاب بخونیم، کاری هم نبود. من تصمیم گرفتم روزی یه کتاب بخونم، ولی این کتابا رو نمیدونستم چه جوری تو ذهنم جمع کنم، یادداشتم نمیتونستیم بکنیم. این چونه کجه اومد به کمکم، گفت همه رو خلاصه کن، طبقه بندی کن. و مغز من دچار یک طبقه بندی شد که اسمش گذاشتم فایلینگ. قبل از کامپیوتر مغز من چونه کجه.
جالبه که چونه کجه فایلینگ به شما یاد داد.
ولی واقعا این نظمی که اون به من یاد داد در تمام زندگی من به یه ویژگی تبدیل شد. بعدها که سینما یاد گرفتم هم بهم کمک کرد. من 400 جلد کتاب رو آوردم خوندم، چون من که دانشگاه نرفتم. شروع کردم این کتابا رو خوندن و طبقه بندی شده یادداشت برداری، هرچی راجع به لنز توی یه ورق، هرچی راجع به بازیگیری توی یه ورق.
جالبه که برای سینماگری مثل شما
یه کفاش اوستا چونه
کجه اینقدر مهمه که میخواین جزو 5 نفری باشن که در مهمانی تو حتما اوستاتون بدونه که همچنان داری ازش تقدیر میکنه، خیلی خوشحال بشه اگه زنده باشه.
من میخوام که در واقع این مهمونی تقدیر از کسانی که معلم من بودن. دختر گوساله، من مدرسه که میرفتم یک درسی داشتیم تو کلاسامون که داستان یک دختر نحیفی بود که یک گاو فربهی رو به دوش میکشید و از پله‌های کوشکی بالا میبرد. بهش گفتن تو به این لاغری چجوری گاو به این بزرگی رو میبری بالا؟ گفت این گاو به دنیا که اومد یه گوساله کوچولو بود، من هر روز اینو میوردم بالا، هر روز این یه خورده بزرگ شد، منم یه خورده قوی شدم. کار نیکو کردن از پر کردن. اینم واقعا روزی نیست من از این حرف نزنم. باز به بچه هم یاد دادم که پشت کار مهمتر از نبوغه. این دختر به من یاد داد تو به هر چی بخوای میرسی، به شرط این که خورد خورد در اون امر قوی شی. در واقع من اینو خلاصش کردم به قانون کمی بهتر. فرض کنید اگه درد دارم میگم که چی کار کنم از 10 تا بشه 9 تا، نمیگم چی کار کنم پا دردم مثلا بشه 0. اگه میخوام یه فیلم بسازم میگم اگر نهایتش این یه گاوه، من چجوری تا 6 ماه دیگه روز به روز قوی شم و برسم به اونجا. این هم منو از پرفکسیونیسم دور میکنه، هم به من میگه که با پشت کار میشه به هدفای گنده رسید. چون کجه به من نظم یاد دادش، این به من پشت کار.
حالا شما دختره میخواین دعوت کنید یا
با گاوش؟
دختره با گاوش بیان در مهمونی شما. بسیار عالی. مهمان سومتون دکارته. دکارت چه اهمیتی براتون داره؟
ببینین من تاریخ زندگیم تاریخ شک کردن به خیلی چیزاست. یعنی هی به یه چیزی دلبسته شدم و شک کردم. دلیلش هم اینه که ما توی جامعه ای به دنیا اومدیم، حداقل من، که یک عالم دوگماتیزم، یک عالم یقینایی که مثل سنگ شده است و اگه بهش تردید نکنی میتونه تو رو تا ابد ببره. حالا این یقین ها میتونه تعصب مذهبی باشه، تعصب سیاسی باشه. من با دکارت تو همون دوره که تو زندان روزی یه کتاب میخوندم آشنا شدم. دکارت به من یاد داد که برای که به یقین برسی باید اول به همه چی شک کنی. مثلا همه چی رو شک کن، بعد یقیناتو با استدلال بساز. و دومیش به من یاد داد که ذهن ما در مقابل پیچیدگی ها کم میاره، باید آنالیز کنی، همه چی رو ریز کنی. ما به ریز غلبه میکنیم ولی به چیز پیچیده غلبه نمیکنیم. من از دکارت شک کردن و آنالیز کردن رو یاد گرفتم. و
شما کی با دکارت آشنا شدید؟ اولین باری مثلا
من مثلا 18-19 سالگی با دکارت به طور.
ولی اون موقع شما یقینیات دینی رو قبول داشتید؟
نه، اتفاقا یک دوره حالا تو خاطراتم هست که چجوری تردید میکردم همون دنیا.
دکارت به شما کمک کرد که حتی در مورد یقینیاتی که مثلا در مورد دین داشتید حالا تو پرسش ایجاد بشه؟
بله، هم دین، هم سیاست، هم همه چی، یعنی هم باورای اجتماعی به اصطلاح غلطی که وجود داره. من فکر میکنم تمام دنیا البته احتیاج داره، ولی اتفاقا جامعه ایران، این جوامعی که دوچاره یه نوع تعصبن چه در مذهب چه در سیاست، خیلی به دکارت بمانه یه معلم احتیاج دارن برای که یه بار دیگه تردید کنن، یه بار دیگه پرسش کنن، ببینن این چیزایی که ما باور داریم و فکر میکنیم ازلی ابدیه استدلالای پشتش چیه. چون ماها معمولا یه ادعا میکنیم، بعد برای اون ادعای مش استدلال کنیم، در حالی که عادت کردیم یه ادعا میکنیم برای استدلالش یه مش ادعای دیگه میکنیم. او به ما استدلال کردن یاد میده. کسی که حتی به خودش شک میکنه و میبره تا اونجایی که عاقبت اولین سنگ بناش این میشه که من چون شک میکنم پس هستم که شک میکنم، این میشه سنگ بنا. ما اول به عنوان یه موجود شک کننده باید خودمونو بشناسیم. این همه باور به چه میدونم مذاهب مختلف که یو اتوش داعش در میاد خودشو میکشه و چه میدونم بقیارم میکشه، یا تو مسیحیت مثلا قرون وسطا همه اون انگیزاسیونی که وجود داشت، یا همین الان گروه های سیاسی که فکر میکنه حالا یا یکی کمونیسته یکی یه فرقه دیگه است، فکر همه چی همینه و هیچ تردید نمیکنن. اگه آمار همه ارقام چیز دیگر رو بگه اینا فکر میکنن نه، اصول مقدمه بر مشاهداته. ما از طریق علم شک میکنیم، از طریق مشاهده کردن، حتی علوم دقیقه در حد پزشکیش، در حد اینکه تخم مرغ بخوریم خوبه یا بده، اگه با تردیدهای دانشمندا در واقع دوباره کنکاش نشه راجع بهش، ما یه فرمول رو میریم هممون کلسترول میگیریم. اینه که شک در واقع از نون شب واجب تره.
برگردیم به مهمون چهارم شما، ویکتور فرانکل.
این یه روانشناس اتریشیه که تو آشویتس بوده و نویسنده اون کتاب انسان در جستجوی معناست. من با اینم تو زندان آشنا شدم. میگه که ما تو بازداشتگاه بودیم، هر روز ما رو میبردن تو یک راهروی و میگفتن ته راه رو بپیچید به چپ یا راست، اختیار با خودتونه، ممکنه چپ کوره آدم سوزی باشه، ممکنه بازگشت به بازداشتگاه باشه. و میگه ما تردید میکردیم باید بریم به چپ یا بریم به راست و همین جوری میرفتیم و یه عده میرفتن تو کوره، یه عده برمیگشتن توی آسایشگاه و بازداشتگاه، فردا دوباره همین آزمایش، این دفعه کوره رو یه جای دیگه ای فرض میکردن. میگه یه عده ترس این آزمایش و این بازی خودشون رو میچسبوندن به سیم خارداری که برق داشت و میکشتن. میگه منم یکی دوبار خواستم این کارو بکنم و از این رنج فزاینده راحت شم، ولی دیدم یه عده علارغم این که هر روز تا پای مرگ میرن خودکشی نمیکنن. و من که روانشناس بودم افتادم دنبال این که با اینا صحبت کنم برای چی خودتو نمیکشی، و دیدم که اینا هر کدوم به یه بهانه‌ای زندن. مثلا یکی میگه من اگر بمیرم مادرم بشنوه مردم میمیره از غصه، در حالی که نمیدونه مادرش زنده است یا نه. یا یکی یه بچه‌ای داره میخواد زنده بمونه، اگه موند احتمالاً اونو بزرگ کنه. میگه متوجه شدم هر کس غیر از خودش و خودخواهیاش یه چیزی در بیرون خودش داره که براش بیش از زندگی ارزشمنده، معنای زندگی داره، سختی ها رو راحت تحمل میکنه. و من میدیدم تو زندان خودمونم اینجوریه، خیلی از مبارزین میومدن یه چک میخوردن همه رو لو میدادن، ولی خیلی از آدم های دیگه میومدن مقاومت میکردن، سالهای طولانی زندان رو تحمل میکردن. و من از اونا میپرسیدم برای چی وایستادیم، میدم اینا هم هر کدوم یه چیزای عبسه. یکی میگم من برگردم به پسرم چی بگم؟ بگم بابات مثلا نتونست تحمل کنه، من برای تربیت بچم لازم این تو بمونم. من از این ویکتور فرانکل یاد گرفتم که اگه انسان از طریق داشتن یک معنا نه دوچار دیپرشن میشه، نه تو زندگی تسلیم میشه. و این معناگرایی دوباره برمیگرم، چون کجه به هم نظم یاد داد، دختر و گوساله پشت کار، دکارت شک و این معنا، این دوتا با دکارت مکملن. چون شما میتونی شک کنی به همه چی، ولی باید به معنای زندگی تو پیدا کنی و شک نکنی. حالا یکی معنای زندگیش کمک به بچهشه، یکی معناش چه میدونم کمک به انسانه، یکی ممکنه کمک به حیواناست. و هر جهت یه چیزی غیر خودت که میتونی بگی آها همه سختی ها ارزش داره برای اون. من اینجوری بوده، این آدم رو من خیلی اثر گذاشته.
آخرین مهمانت تاگور، رابیندرانات تاگور.
تاگور تا تو کودکیش در خونه خوندن نوشتن یاد گرفته، تو 8 سالگی شعر میگفته، 14 سالگی مدرسه رو ول کرده با اینکه مدارس گوناگونی فرستادنش، گفته مدرسه ترکیبی است از زندان و بیمارستان. ولی خودش انقدر رشد کرد که بزرگترین شاعر زمان خودش شد، در نه تنها هند، در یه جوری شاعر آسیا بود، نوبل آسیا رمون اول گرفت. تاگور برای بچه هاش اومد یه مدرسه ای را انداخت توی گوشه یه باقی و گفت کشف استعداد مهمتر از آموزش دادنه. اومد چندین معلم رو تو این گوشه باغ گذاشت، یکی سیتار یاد میداد، یکی ریاضیات یاد میداد، یکی رقص یاد میداد، و بچه های خودش و بچه های دوستان و یه عده دیگر رو گفت برین مدرسه. این بچه ها بعد 6 سال میرفتن تو این باغ، ولی موظف نبودن که حتما سر کلاس خاصی برن، هر کدوم این معلم ها رو میخوای. بعد 6 سال هر کی پیدا میکرد، نقاش، آهنساز، این چیز. دختر منم تو 14 سالگیش سمیرا دست زد به خودکشی، برای که خسته شده بود از مدارس ایران که حتی تو کلاس ها هم دخترها باید حجابشون کامل بود حتی برای معلم زن، و همه درس ها ایدئولوژیک بود، و هی میگم من خودمو میکشم، و هی دست زد به خودکشی. من دستم بردم بالا و قرار شد من درس بدم و دو دستی زدم تو سرم، حالا من چجوری به این درس بدم.
این سمیره از مدرسه اومد بیرون که شما شده معلم خصیص.
بله، سمیره 14 سالگی اومد بیرون، من مدل تاگور رو برداشتم و گفتیم خب ما با همون شیوه تو خونمون کلاس را انداختیم. درس‌های مختلف بود، حدود 30 جور درس داشتیم، حتی آشپزی، خانم آشپزی مثلا یاد میداد، شنا. بیشتر دنبال این بودیم که اینا پیدا کنن خودشون چیان، نه اینکه حتما به یه راه خاص برن. من به نظرم تاگور حداقل به من اینو یاد داد که بچه‌هامو به جای اینکه جهت‌دار فقط بفرستم مدارس روتین، میدونید حنا 8 سالگی دیگه نرفت مدرسه و اومد توی مدرسه ما، مثلا میشه سر کلاس فلسفه آزاد بود بیاد یا بره، یا سر کلاس عرفان، یا سر کلاس مدیریت، یا سر کلاس جامعه شناسی. در نتیجه مثلا میثم علاقمند شد به مدیریت و اقتصاد، بعد رفت بیزینس منیجمنت رو ادامه داد. سمیره علاقمند شد به سینما. حنا ترکیبی از نقاشی، مثلا مونتاژ و فیلم سازی. میدونید چی میگم؟ این که کشف استعداد مهمتر از آموختنه، و این لابیرنتی که ما درست کردیم برای کره زمین که همه بچه ها میرن دبستان، بعد دبیرستان، بعد دانشگاه، تازه میان بیرون میگن حالا بریم دنبال علاقه خودمون، تازه میفهمن این کارا رو دوست ندارن، و معمولا آموزش دوم و شغل دومشون اونیست که با دلشون میخونه. برای این که ما یادمون میره ژن‌ها قوی تر از محیطن، عاقبت ما باید کشف کنیم ژن شما به کدوم شغل عادت داره. اگه بخوام باز خلاصه کنم، فکر میکنم اگه تاگور نبود من نمیدونستم بچه هامو چجوری تربیت کنم.
حالا برای تاگور و ویکتور فرانکل و دکارت و اون دختر خانوم با گوسالش و اوستا چون کجه چه غذایی میخواید بینا بدید آقای مخمل باف؟
والا یه غذای خیلی ساده که چونه کجه همش میخورد. نون و پنیر و سبزی و گردو بود، همیشه اینو میخورد. منم هر وقت تنها منو میخورم. دلیلش هم اینیست که خب هم چونه کجه اولی معلم بوده، باید همون غذا رو داد. بعد تاگورم ویجیتریانه،
بله، هندی ها خیلی
هست، نمیتونم چیز کنم. دکارت هم آخر عمری نگران سلامتیش بوده، احتمالا کلسترولش بالا بوده. ویکتور فرانکل هم که تو کوره های آدم سوزی بوده. ویکتور فرانکل هم چون بوی گوش زیاد شنیده، من نمیتونستم، بوید سوختن آدم میشنیده تو اونجا، در نتیجه رفتم سراغ یه چیزی که گاو این دخترم بخوره، سبزیشو بخوره.
خیلی خوشحالم که برای گاوم یه فکر کردی، چون میخواستم اتفاقا بپرسم خب گاوه چی میشه. حالا دیدم حالا دیگه نول پنیر سبزی، سبزیشو میخوره.
بعدم واقعیت اینیست که همه ماها، یعنی از انسان و حیوان اومده بودیم رو کره زمین زندگی کنیم دیگه، قرار نبود ماها حیوانا رو استثمار کنیم، اینا ما سرویس بدن. گاوا اومده بودن برای خودشون زندگی کنن. بعدم چه ایبی داره سر سفره با گاو و دکارت و همه
با هم بشینید؟ خب حالا اگه حالا با هم بشینید، نور پنیر سبزی هم بخورید و بعد رقص بهار آقای روحانی رو هم گوش بدید، حالا در سر میز شام چه بحثی میتونه بین اینا اتفاق بیفته؟ به شما چه چیزی رو میخواید به اینا مطرح کنید؟ برای خودتون این 5 نفر رو به شکلی معلمتون میدونید که در جنبه‌های مختلف زندگی به شما کمک کردن. اینا فکر میکنید الان درباره چی میتونن صحبت بکنن؟ شما میخواید چی بگید بهشون؟
دارم میشنوم که تاگور به بقیه میگی شما حرف این حرف رو شنیدین که ما به این دنیا نیومدیم که اچیومنت داشته باشیم، چیزی به دست بیاریم، بلکه اومده بودیم که سالم و شاد و دوستانه زندگی کنیم. چون اگه سالم نباشیم میمیریم در نهایت، اگه شاد نباشیم در نهایت خودمونو میکشیم. و اگه دوست همدیگه نباشیم همدیگه رو میکشیم. در واقع حیات رو کره زمین مبتنیست بر سلامتی و شادی و دوستی. این بشر امروزی هر ستاشو به خطر انداخته. یعنی نه زندگی هلسی داره، نه این زندگی صنعتی و مدرن امروزی شادمانی میده با این رقابتی که توش هست و این تلاش برای به دست آوردن و به دست آوردن و این همه جنگی که از دل ملیت گرایی ها و مذاهب و این خشونتی که هست، همه اینا تنها سیاره ای رو که ما تا حالا میدونیم توش حیات هست به خطر انداخت. بعد دکارت میگه صبر کن، من باید به این شک کنم ببینم یا نه. ولی ویکتور فرانکل میگه نه، یه معنایی تو این هست. چون کجم میگه که خب این ستا رو بنداز، اینو تو این جعبه، اونو تو اون جعبه، اونو تو اون جعبه
فایلش
باشه. دختر گوستاله میگه من اینجوری نمیفهمم، من اول یه دونه این فایل ها رو میبرم بالا، روز دوم دوم، روز سوم سومی. گاوم یه نگاهی به همه میکنه، اون میگه من آب بی فلسفه میخورم، من سبزی رو بی این حرف رو میخورم و نوشخار میکنه سبزی ها رو که
و حال میکنه. فکر میکنید دکارت از وضعیت فعلی که به خصوص در جهان فعلی وجود داره و بعضی ها با اعتقادات سرسختانی که پیدا میکنن جونشون رو به خطر میندازن دیگر، بکنم دکارت خیلی تعجب بکنه که بعد از چند صد سال از این حرفایی که من زدم این ملت چرا شک نمی کنه به این یقینیاتشون.
میدونه که دکارت خودش از مذهبی ها میترسیده و موقع که میخواست افکارشو مطرح کنه نگران بوده همینا که یقین دارن این آدم شکاک چیز رو از بین ببرن، به خاطر این خیلی با احتیاط گفته. ضمناً دکارت میگه که به دنبال کسی برو که در جستجوی حقیقته، ولی از کسی بگریز که حقیقتو یافته. دکارت نمیگه ولی اینو از دیگران نقل میکنه. به هر جهت این مهمونی برای قدرشناسی از این پنج استاد من بود که رو زندگی من اثر گذاشتن. و
بله حتما حتما خیلی ممنونم از شما از این که چنین مهمانانی دعوت کردی، از استاد شون کجه و دختر گوساله و دکارت و ویکتور فرانکل و تاگور. اونا حتما دارن نون و پنیر سبزی و گردوی شما رو میخورن و رقص بهار شهرداد روحانی رو گوش میدن.
راستی گاوه میپرسه حال آقای انتظامی چطوره، اون نقش منو خوب بازی کرد.
احبار شما میتونید بهش جواب بدید. بهار میزبان هستید و بهار بحث اونا ادامه داره، دکارت و غیره. ولی برنامه ما تا اینجا تموم میشه. من از شما خیلی سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردید. آقای محسن مخملباف
درود بر شما.